لز مزنزلات و وای از غریبی، یک زینب و یک کاروان حسین شد هم سفر با ساربان حسین، شد هم سفر با ساربان حسین. السلام علی ساکن کربلا، غریب الغربا، سید الشهدا. السلام علی ساکن کربلا، غریب الغربا، سید الشهدا. ساکن کربلا، غریب الغربا، سید الشهدا. حسین حسین حسین.
حکایت دیر راهب حکایت شگفتی هاست، داستان آن معجزات و کرامت ها، داستان ایمان آوردن راهبان دیر، داستان آن کلام نورانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به سر فرزند دلبندشان امام شهیدان امام حسین علیه السلام فرمودند که خداوند غم من و تو را خواهد زدود، آری به راستی خواهد زدود این غم عظیم را به ظهور منتقم آل محمد، آری به راستی جهان یک بارچه مؤمن خواهد شد با شنیدن روزه ابا عبدالله و دعوتهای امام عصر علیه السلام، همان دعوتی که خواهند فرمود الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا، روزی که فرزند حسین علیه السلام به کعبه تکیه بزند و ندای اهل العالم سردهد، هر کس از هر آیینی که در دلش نوری باشد ایمان خواهد آورد.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
چراغ دارن
در باره راه بیفایده است، راه چیزیست که باید رفت.
سباه میکنم اصلا هیچ که پیانو مستخان بود یا جواد مرسی بود حالا که همه مردن بود
دست دادن تو فوق العاده چیزی بود.
نور سفید را فلکم را گون ندارم.
استاد محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی در سال 339 به سن 80 سالگی در دمشق مرد و در مقبرة الصغیر اون شهر که مدفن صالحان و عالمان و بزرگان شام بود به خاک سپرده شد.
بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نیی جان من، خطا اینجاست.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان و بزرگواران، شنوندگان عزیز برنامه چراغداران رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز، برنامه چراغداران رادیو گفتگو را می شنوید و برنامه چراغداران فکر و فرهنگ ایران. در این فرصت قسمت هفتم از مجموعه برنامه های خودمان را درباره استاد محمد محیط طباطبایی به شما عزیزان تقدیم می کنیم. با ما همراهی کنید تا درباره استاد محیط طباطبایی بیشتر بدانیم. با نام و یاد خدا، سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه چراغداران. استاد محمد محیط طباطبایی شخصیت والا مقامی در عرصه فکر و فرهنگ ایران است. نام بلندی که دامنه پژوهش‌های ارزنده او بسیاری از مشکلات عرصه تحقیق را حل کرده و تأثیرات ارزشمندی بر پیشرفت این موضوعات در مباحث مورد گفتگو بر جای گذارده است. نامش را در این مجموعه برنامه‌ها گرامی می‌داریم. این آخرین برنامه از آیین گرامی داشت ادیب دانشمند نامدار استاد محمد محیط طباطبایی است. به امید توجه و همراهی شما بزرگواران. وقتی به تهران آمد، وضع روزنامه‌ها شکلی تازه یافته بود، زیرا می توانستند نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی انتقاد کنند. اختلاف نظر میان احمدشاه و رضاخان وزیر جنگ وقت دلیل این تحول بود. محیط در آن ایام روزنامه اقدام را یک نشریه آزادی خواه تصور نمود و خواست از طریق قطع شعری که به مناسبت اوضاع آشفته و مبهم تهران سگوده بود و جنبه انقلابی داشت ارتباط برقرار کند، ولی این جریده توقیف گردید و روزنامه دیگر به جایش انتشار یافت. چاپ آن شعر در روزنامه توقیف شده محیط را بر سر ذوق آورد و طبع اشعارش در جراید او را در ردیف شعرای روزنامه نگار آزادی خواه و سیاسی به مردم معرفی نمود. این وضع غیر مترقبه ذوق روزنامه نگاری را در محیط تقویت کرد، ولی چون یکی از مدیران جراید در تهران به وزارت جنگ احضار گردید و رضاخان او را مؤاخذه و مضروب کرد، پدرش سید ابراهیم طی نامه‌ای فرزند را از روی آوردن به روزنامه نویسی باز داشت. دکتر احمد محیط طباطبایی فرزند استاد محیط
1302 به تهران اومد. 1302 که یکی از دورانهای بسیار پرتلاطم سیاسی و اجتماعی شهر تهران بود، دوره‌ای که تقریبا داریم میریم به طرف استقرار حکومت پهلوی اول رضاخان و افول در واقع حکومت مشروطه و به هم ریختگی و وضعیت مغشوش و مشوش شهر تهران. البته ایشون اومدن که به کار روزنامه نگاری بپردازن. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، خاطری رو باز از خودشون که نوشتن نقل بکنم که ایشون با روزنامه و روزنامه نگاری از طریق مطبوعاتی که برای حاکم وقت زوار از اصفهان می آمد و سپس در اختیار پدر بزرگ من میگذاشتن آشنا شده بودن. به خصوص روزنامه تربیت از روزنامه‌های معروف اون دوره بود که توسط مرحوم فروغی منتشر می‌شد. به لحاظ نثر و انشای زبان فارسی از روزنامه‌ای بود که سخت مورد توجه اهل ادب و زبان قرار گرفته بود و به عنوان یکی از الگوهای در واقع نگارشی و نوشتنی نوشتاری برای ایشون مد نظر قرار گرفته بود. چنان مجذوب این کار و روزنامه‌های دیگه شدن که در زمان همون واقعه جنگ جهانی اول مجموعه یک نوع خبرنامه‌ای رو تهیه می‌کردن و بر دیواری مسجد شهر نصب می‌کردن برای اینکه مردم در جریان امور و حتی خودشون میفرمان در واقع با همون بیماری یک نوع آنفولانزا بود دیگه، به مشمش معروف بله. شده بود. برای اینکه چگونه جلوگیری بشه و چگونه حفظ و حفاظت بشه، مسائلی که در روزنامه بود رو استخراج میکردن و مینوشتن، اطلاعاتی میکردن و به دیوار میزدن جهت اطلاعی و بعد هم در نزد حاکم شهر به عنوان کسی برای اینکه مثلا نامه و نگارش نامه ها و اینها باشه، مددیار ایشون و مددیار مردم برای مسائل و مشکلات روزمره و جاری که داشتن بودن همیشه. اما به هر حال آتد آموزش حتی مکتبی یا مداوم و سلسله‌ای که در یک حوزه ای صورت گرفته باشد ایشون نداشتند، فقط نزد پدر و مادر به تحصیل در اون زمان مشغول و سپس نزد خود و مطبوعاتی که براشون میاد در زمینه مطبوعات. مثلا در زمینه زبان، اولین زبانی که آشنا شدن زبان فرانسه است. باز در همین دوره حضور در زوارت میگن یک زمانی یک مرکبی رو پدر بزرگ براشون، پدرشون براشون آوردن. این مرکب که از مرکب‌های اون زمان متداول بود از باکو میامد، بعد مرکب رو آوردن. این مرکب در داخل یک کاغذی پیچیده شد، کاغذی که باز کردن دیدن از این لغتنامه‌های زبان فرانسه است که جلوش به زبان فارسی با زیر زبر گذاشتن، کلمات رو اکسانش رو مینوشتن و از روی اون شروع کردن با آموختن زبان فرانسه برای اولین بار در زندگی خودشون. البته عربی رو همونطور که گفتم پیش مادر به سر از پدر فرا گرفته بودن. تا 1302 که وارد تهران میشن و علاقمند به حضور در مطبوعات بودن، یعنی قصد این که روزنامه نگاری بکنن به شهر تهران میان، که البته مصادف میگم میشه با جریانات سیاسی اون زمان و بگیر و بندهایی که نسبت به اهل روزنامه و جرائد در اون زمان توسط رضا خان صورت میگرفت در مقام سردار سپه. مرگ روزنامه نویسای معروف یعنی ترور و شهادتش مثل مرگ عشقی و دیگران هم در همون دوره است و در یک فضای خاصی رو به وجود آورده بود که نامه‌ای داریم از نامه‌های مرحوم سید ابراهیم طباطبایی به پسرش مرحوم سید محمد معید که به پدر به پسر نصیحت می‌کنه آقا این شرایط هست، شما دست بردار از این کار و به تحصیل بپردازید.
موقعی که از خوزستان به تهران آمد با مدیر داخلی روزنامه ایران غلامعلی مستعان، پسرعموی حسین‌قلی مستعان، آشنا گردید و همکاری خود را با این روزنامه آغاز کرد، تا آنکه مایل تویسرکانی که مدیریت روزنامه شفق سرخ را پس از علی دشتی عهده‌دار شده بود از وی خواست همکاری خود را با این نشریه شروع کند. محیط مقاله‌های انتقادی متعددی به مناسبت‌های مقتضی در شفق سرخ می‌نوشت که ماجرای لغو امتیاز نفت به قلم وی موجب توقیف این روزنامه گردید. در سال 1317 شمسی که مطبوعات کاملا در اختیار حکومت بود، وزارت معارف محیط را از کار تدریس باز داشت و مدیریت مجله تعلیم و تربیت را به وی داد. وی از مهر ماه 1317 تا 31 تیر 1319 در مقام مدیر مسئول این مجله 19 شماره از آن را انتشار داد. در اثر اهتمام محیط سطح مجله به لحاظ کیفی و ظاهری ارتقا یافت و تعدادی مقالات کم نظیر در آن درج شد. از اولین شماره که محیط مدیریتش را پذیرفت، نام آن را به آموزش و پرورش برگردانید. مقالاتش درباره کوشیار گیلی و زبان آذربایجان در مجله مزبور برای استاد آوازه‌ای از نو پدید آورد. دکتر محمد اسماعیل رضوانی نوشته است: روزی محیط بر سبیل تصادف در خدمت مرحوم زوقی صاحب منصب نامدار وزارت معارف نسبت به مجله تعلیم و تربیت نظرها و طرح‌های صحیحی ارائه داد که در خاطر ذوقی جای گرفت. در نتیجه در سال 1317 در وزارت معارف مرحوم مرآت پس از کنارگیری حبیب یغمایی از مدیریت مجله، ابلاغ آن برای محیط طباطبایی صادر شد. روزنامه کوشش در سالهای آخر سلطنت رضاخان گاهی مقالاتی از محیط به طب می‌رساند. در دوران دولتی که فروغی پس از سقوط رضاخان تشکیل داد، محیط در روزنامه تجدد مطالب انتقادی سیاسی می نوشت و کارهای خلاف قانون برخی کارگزاران را گوشزد می نمود. از سال 1321 شمسی همکاری خود را با روزنامه پارس به مدیریت فضل‌الله شرقی آغاز کرد. این نشریه هفته یک بار انتشار می یافت و در ضمن 3 سال حدود 200 مقاله از محیط طباطبایی در آن درج گردید. روزنامه پارس تنها نشریه‌ای بود که می‌توانست وارد هر خانواده‌ای بشود و در دسترس افراد قرار بگیرد. از سال 1337 شمسی که محیط بر اثر بازنشستگی همکاری با روزنامه ها را افزایش داد، در مجله تهران مصور مقالاتی می نوشت. نخستین آنها مقاله‌ای در خصوص خلیج فارس بود، زیرا در مطبوعات عربی آن را خلیج عربی می نوشتند و غربی ها هم مایل بودند نام خلیج فارس را عوض کنند. محیط که در سرزمین های عربی با این موضوع آشنا شده بود، در حدود امکان برای جلوگیری از گسترش کاربرد عنوان خلیج عربی تلاش کرد. البته قرار بود این مقاله در مجله وزارت امور خارجه چاپ شود که عملی نگردید.
با استخدام آقای محیط در وزارت معارف در 1305، این سال سال آغازین حکومت پهلوی اول هست. ایشون اعزام میشن به خوزستان. 5 سال در خوزستان هستند.
دکتر محمد رضا چیتساز، پژوهشگر.
1305 تا 1309 شمسی. ایشون بیشتر در اهواز و محمره بودن که همون خرمشهر امروزی هست، هم مدرسه تأسیس کردن هم تدریس کردن. جالب است خودشون میگفتن که غیر از تاریخ و جغرافی هر درس دیگری هم که معلم نداشت ما مجبور بودیم درس بدیم. یعنی انگلیسی درس دادن، فرانسه درس دادن، عربی درس دادن، جبر و ریاضی درس دادن و این موارد. نکته جالبی که در مدت 5 سالی که استاد محیط از طرف وزارت معارف برای تأسیس و راه اندازی مدارس در خوزستان به ویژه در اهواز و خرمشهر حضور دارن، لااقل 4 تا تأثیر این حضور ایشون داشته. یکی این که عربیشون رو که دوره مقدماتی رو در زواره و اصفهان و تهران دارالفنون گذرونده بودن، با حضور 5 ساله در خوزستان عربیشون خیلی کاملتر شد. ایشون در عربی واقعا استاد بودند که بعد اشاره میکنم به سخنرانی بسیار سنگین و متنتن و عالمانه‌ای که در هزاره ابن سینا در بغداد به زبان عربی و از حفظ این خطابه رو ارائه داده بودن. دومین نکته‌ای که این 5 سال حضور استاد محیط طباطبایی در خوزستان برای ایشون به ارمغان آورد، زبان شوشتری رو که یکی از گویش‌های خوزستان هست ایشون بسیار عالی صحبت می‌کردن. خود بنده هم که اجدادم شوشتری هستند، به من میگفت که گاهی در منزلشون که خدمتشون بودیم موضوعی در رابطه با خوزستان یا شوشتر پیش می اومد، رو میکرد به این بنده و میگفت چیت ساز مخی پیت شوشتری قحل حرف زنم. قحل یعنی سنگین و حروف رو و کلمات رو و واژه ها رو از مخرج صوتی دقیقشون ادا کردن. به من میگفت میخواید با شما شوشتری حرف بزنم؟ مثل کسی که سالیان سال در شوشتر زندگی کرده. سومین نکته ای که این 5 سال حضور آقای محیط در خوزستان داره، آشنایی ایشون با صبی هاست. صبی ها یا صائبین از ساکنین قدیمی منطقه خوزستان و جنوب ایران بودند. 4مین تأثیری که حضور آقای محیط در خوزستان داشت، مقاله ایست که راجب محمد زکریای رازی نوشتن. خودشون نقل میکردن که در محمره یعنی خوزست خرمشهر حضور داشتن که یکی از مجلات عربی از عراق یا سوریه میاد به خرمشهر که خبر میده از اینکه مدتی دیگر قرار است در پاریس یک کنگره ای در مورد زکریا محمد رازی دانشمند بزرگ جهان عرب برگزار بشه. آقای محیط نسبت به این معرفی که زکریای رازی رو دانشمند مسلمان عرب خطاب کرده بودند و معرفی کرده بودند، به دیده اعتراض نگاه میکنه و مقاله می نویسه به عربی که در اون مقاله با بررسی زندگی محمد زکریای رازی او رو یک دانشمند مسلمان ایرانی معرفی میکنه. این مقاله مفصل رو برای مجله معروف المقتطف ارسال میکنه. البته این مقاله به دلایلی چاپ نمیشه. در سال 1309 که آقای محیط بعد از 5 سال مأموریت از طرف وزارت معارف از خوزستان برمیگردن تهران، این مقاله رو ترجمه میکنن به فارسی که چاپ میشه، که بعدها در حقیقت مورد استناد بسیاری از محققین هم قرار میگیره که من در عرایض بعدیم به اون اشاره میکنم. این دوره سوم زندگی استاد محیط هست که از خوزستان برمیگردن بعد از 5 سال. 1309 برمیگردن تهران و تدریس میکنن در مدارس بزرگ تهران اون موقع، مثل دارالفنون، ایران شهر، مدرسه نظام، یعنی به اصطلاح دانشکده افسری بعدی، و دانشسرای مقدماتی. بیشتر هم دروسی مثل تاریخ و جغرافی رو تدریس می‌کردند در این مدارس. آقای مستعان مدیر مجله ایران هست. از آقای محیط می‌خواد که مقاله عربی که برای مجله المقتطف فرستاده بود به فارسی ترجمه بکنه، و آقای محیط هم این مقاله رو که راجع به زندگی نامه محمد زکریای رازی بود به فارسی ترجمه میکنه و در 30 شماره در مجله ایران چاپ میشه.
پس از شهریور 1320 شمسی که محیط زمینه را مساعد یافت، بران شد آرزوی دیرینه خود را عملی سازد و خود شخصاً نشریاتی بنیان نهد. با این تصمیم به انتشار مجله محیط که نخستین شماره آن در شهریور 1321 در 64 صفحه انتشار یافت، که در تلیعه آن آمده بود بار خدایا هر که در این جهان دست به کاری می زند سودی از آن می خواهد، چنانچه ما نیز در این اقدام خود خدمت مردم و رضای تو را خواهانیم، پس ما را به هرچه مصلحت و مایه پیشرفت کار است راهنمایی فرما. دکتر احمدی، استاد دانشگاه.
یکی از ویژگی‌های خاص استاد محیط، نظریاتی که داشت می‌خواست کاملا منطبق بر حقیقت تاریخی باشه. ابایی نداشتن از این که یک جمع بگن مثلا فردوسی این زمان در دربار غزنویان بود، یا آرامگاه ابو علی سینا در همدان نیست. وقتی که به یک نتیجه میرسید و اعلان میکرد که نه، آنچه که الان شیا دارد و همه به اون معتقدند یا اون بوده که قبول دارند، این نه، واقعیت نداره. یه نمونهش همین آرامگاه ابن سینا در همدان بود. ایشون با مستنداتی که داشتن معتقد بودند که نه، این آرامگاه در اصفهان است. اصلا ابو علی سینا با جریانات تاریخی که روشن می‌کردن می‌گفتن در اصفهان فوت کرده. خب نظری که با توجه به اینکه آرامگاه ابو علی سینا رو ساخته بودند در همسان و کلیتاً معتقد بودند نه، ابو علی سینا در اینجا دست شده، از یک تحقیقی که ایشون کرده بود قطر نرفت. متاسفان استاد محیط جذب دانشگاه نشد و عدم جذب ایشون در دانشگاه یک خسرانیه، باعث شد که جامعه دانشگاهی آنطور که شاید باید نتونن از استاد محیط استفاده بکنن و دانش استاد محیط اما از طریق دیگری در جامعه انتشار پیدا کرد. خوش قلم بود، تحقیق کاملی داشت، تحقیق جامعی داشت و مهمتر از همه خود ایشون منبع بود. یعنی اگر استاد محیط صحبتی رو میکرد دیگه قرار نبود سند بده. جامعه علمی کشور میپذیرفت چون استاد محیط این بحث رو کردن و یا این نظر رو دادن، پس این واقعیت داره و میپذیرفتن سند یعنی استاد محیط. برنامه مرزهای دانش ایشون که من یکی از شنوندگانش بودم و جذب این مطالب شدم از کودکی، رادیویی که الان در دفترم دارم، رادیویی است که در سال 1338 مرحوم پدرم خرید و چون روزا در زمانی که ما برق نبود و فقط از نزدیکای غروب برق روشن میشد و میتونستیم از رادیو استفاده کنیم، برنامه مرزهای دانشیشون بیشترین شنونده رو داشت و پای صحبت ها می نشستن. دو نفر در رادیو برنامه های ادامه داری داشتن پرشنونده و همه از کم سواد، بی سواد، با سواد، دانشگاهی پای رادیو می نشستن. یکی رضای مرحوم راشد تربت حیدریه‌ای، عباس علی راشد تربت حیدریه‌ای با اون تون صدا مخصوص به خودش و برنامه مرز دانش استاد محیط طباطبایی. اینا در گذشته است. اما در بعد از انقلاب، خصوصا از زمانی که دانشگاه آزاد ایجاد شد، هرگاهی از استاد استفاده می شد و حداقل این بخش باعث شد شخصیت و اون کوه دانش استاد محیط بخشش به دانشجویانش منتقل بشه و من این افتخار داشتم به اتفاق فرزند خلفش احمد محیط طباطبایی 10 جلسه در کلاس های ایشون شرکت کنم. البته چندین درس داشتم، هر درس 10 جلسه. سیر تطور حکومت در ایران از اسلام تا معاصر تا دوره جمهوری اسلامی رو ایشون در 2-3 ترم در کلاس های مختلف تدریس کردن که من در اون کلاس ها شرکت میکردم به اتفاق فرزندشون احمد و اونا رو ضبط میکردیم و ضبط پیاده کردیم و به صورت یک کتاب در آوردیم. هملان با توجه به موجز بودن اون بحث، یعنی در یک ساعت بخواد شما یک فصلی از تاریخ رو بیان کنید یا یک تاریخ 1400 ساله رو بخواهی در 17 جلسه، عمدتاً 17 جلسه نشد، 15 جلسه میشد تا شروع بشه تا به جلسه امتحان میرسی 15 جلسه، یعنی هر 100 سال رو در یک جلسه بخواهی توضیح بده. آنچنان نکات ریز و ظریفی رو استاد محیط از بن تاریخ تا سپید دم جمهوری اسلامی در این جلسات با زبان شیوا و بیان تأثیرگذارشون، با اون هیبت استادیشون که می نشستن بر کرسی خطابه، کلاس در بهت فرو می رفت از این عمق اطلاعات و اون ظرافتی که کمتر شنیده بودیم.
خوارزمی، خوارزم یا خوارزم یا خوارزمیش به اختلاف صورت لفظی و معنوی در حدود کلمه خراسان است که سرزمین مشرق را میرساند. این خوارزم یکی از نواحی متعدد و مجزای ایران میباشد.